بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام هم سفر. نشست ششم از سفر سیمرغ. یک ماه و نیم در سفریم. تغییر کردی؟ تأثیری داشته؟ چیزی در تو عوض شده؟ مرغ ها دارن با بهونه هاشون کد منهای مختلف رو به تو نشون میدن. تونستی مشاهدگر من باشی درون خودت، مشاهدگر وابستگیش، بندی که اجازه نمیده سمت سیمرغ نگاه کنه. رابطت با من چجوریه؟ از اون چسبندگی و وابستگی و هم هویت شدن یه تکونی خورده که بیاد سمت دوست اجتماعی شدن. گرمنیت را به خاک انداختی، لاجرم خود را به عرش انداختی. ورنه من بودن نه خود را بودن است، بلکه خود را در عدم گم بودن است. از منیت ها ابلیس آید پدید، از خدا گفتن جبریل آید بدید. خاک و خاکی را منیت لازم است، عرشیان را لنترانی لازم است. چون منیت رسم و آیینت شود، این جهان و آسمان بندت شود. گر رها سازی منیت را کنون، گویدم انا الیه راجعون. مقصد این سفر انا الیه راجعونه. این که میگیم من رو به خاک بنداز، معنیش ریاضت و سختی کشیدن و فقر و بی‌بهره بودن از تکنولوژی و لذت‌های زندگی نیست. اگه دقت کرده باشی تا این جای سفر، مرغ‌ها هر کدوم منشون از یک منبع تغذیه میکنه که همین منبع شده بند اونها، که اجازه نمیده بلندتر نگاه کنن، بلندتر ببینن، بلندتر بخواند. عرفا تو رو به بی‌بهرگی دعوت نمی‌کنن، از تو می‌خوان که بیشتر و بلندتر بخوای. ما فراتر از این ماده رو ندیدیم، از غیب خبر نداریم و برای همین پیش نیستیم، برامون بی‌معنیه. در شکل راز، حکمت، داستان، امثال، شعر، حکما، عرفا دارن اون راز رو از غیب به ما معرفی میکنن. نگاه ما رو میارن سمت غیبی که همه چیزه. خب یه نفس آرام و عمیق بکشیم. اعوذ بالله بگیم، بسم الله بگیم و نیت نورخواری کنیم که نور کلام به قلب ما جاری بشه. ببینیم تو مجلس امروز، نشسته امروز، کدوم مرغ حرفی برای گفتن داره. بیت 942، حکایت باز. باز پیش جمع آمد سرفراز، کرد از سر معالی پرده باز. سینه می کرد از سپهداری خیش، لاف می زد از کلهداری خیش. گفت من از شوق دست شهریار، چشم بربستم ز خلق روزگار. چشم از آن بگرفتم زیر کلاه، تا رسد پایم به دست شاه. در ادب خود را بسی پروردم، همچو مرتازان ریاضت کردم. تا اگر روزی بر شاهم برند، از رسوم خدمت آگاهم برند. من کجا سیمرغ را بینم به خواب، چون کنم بیهوده روی او شتاب؟ زقه ای از دست شاهم بس بود، در جهان این پایگاه هم بس بود. چون ندارم رهروی را پایگاه، سرفرازی می کنم بر دست شاه. من اگر شایسته سلطان شوم، به که در وادی بی پایان شوم. روی آن دارم که من بر روی شاه، عمر بگذارم خوشی اینجا یگاه. گاه شهر را انتظاری می کنم، گاه در شوقش شکاری می کنم. باز سمبول انسان‌هایی که با قدرت هم نشینن. لاف می زد از کلهداری خیش، از سروری و جایگاهشون، از بهره‌ای که می برن سرخوشن. فکر می کنم آخرش اینه. چشم از آن بگرفتم زیر کلاه، تا رسد پایم به دست پادشاه. خب اونایی که تو داردسته قدرت هستن از منصوبان و نزدیکان قدرتمندان هستن، جمع خاص، گروه خاص، رمز خاص، بادیگارد، وسیله رفت و آمد مخصوص دارن، از عامه جدا هستن و شاهراه‌های زیست و امور زندگی عامه به دست اونهاست. یه تصمیم و فرمانشون کلی تغییر ایجاد میکنه تو شکل معیشت مردم عامه و این خودش یه پادشاهیه. سرفرازی میکنم بر دست شاه. بچه دقت کردید هر کدوم از این مرغ‌ها یکی از تجلیات کعبه اونها شده و کنار این کعبه مجازی پرواز یادشون رفته. باز سمبول قدرته، سمبول اوج گرفتنه، ولی با چسبیدن به همین پادشاه‌های زمینی مسیر رو رها کرده. من اگر شایسته سلطان شوم، به که در وادی بی پایان شوم. همون قضیه بی خبری از غیب، بی خبری از آسمان، بی خبری از عالم معنا. من به تقضیه من این مرغ‌ها ویژگی های شبیه به هم داره. یکی این که تایم بود و نبود داره، یعنی تو بعد ریاضت بکشی و منتظر باشی، و تایمی که رخ نشون میده و هست، باید به میل اون برخوردار باشی نه به میل خودت. گاه شهر را انتظاری میکنم، گاه در شوقش شکاری میکنم. مشکلی که پیش میاد من دون همت میشم، من ریزه خار میشم. باز به اون عظمت شعارش اینه: من کجا سیمرغ را بینم به خواب، چون کنم بیهوده روی او شتاب. زقی از دست شاه هم بس بود، در جهان این پایگاه هم بس بود. همه ما چسبیدیم به یه زندگی غریزی که اگه زیاد تکون نخوره، بالا پایین نشه، خدا رو شکر خوبه، راضیم. ببینیم هدهد جواب باز رو چی میده. هدهدش گفت: ای به صورت مانده باز، شاه را در ملک اگر همتا بود، پادشاهی کی بر او زیبا بود. سلطنت را نیست چون سیمرغ کس، زان که بی همتا به شاهی اوست و بس. شاه نبود آن که در هر کشوری، سازد او از خود ز بی مغزی سری. شاه آن باشد که همتا نبودش، جز وفا و جز مدارا نبودش. شاه دنیا گر وفاداری کند، یک زمان دیگر گرفتاری کند. هر که باشد پیش او نزدیکتر، کار او بیشک بود تاریکتر. دایمن از شاه باشد برحذر، جان او پیوسته باشد پرخطر. شاه دنیا فی المثل چون آتش است، دور باش از وی که دوری زو خوش است. زان بود در پیش شاهان دور باش، کی شده نزدیک شاهان دور باش. هدهد جواب میده: این شکوه آزادی که تو ازش حرف میزنی در ظاهره، ولی در باطن تو بسته ای، تو در بندی. یعنی ملعبه کسی شدی که تو جای پادشاهی نشسته، پادشاه واقعی نیست. یه روز حالش خوبه، یه روز حالش بده. روزی که حالش خوبه به تو لطف داره، روزی که حالش بده به تو قهر داره، غضب داره. شاه دنیا فی المثل چون آتش است، دور باش از وی که دوری زو خوش است. از جایگاه قدرت باید فاصله بگیری چون سوزاننده است. چقدر این بیت قشنگه: زان بود در پیش شاهان دور باش، کی شده نزدیک شاهان دور باش. برای همین اطراف پادشاه سرباز و گماشته میذارن که به تو بگن این جایگاه خطرناکه، دور شو. و در اصل حرف اصلی که باید بفهمی اینه که تو شاه رو اشتباه گرفتی. سلطنت را نیست چون سیمرغ کس، زان که بی همتا به شاهی اوست و بس. هممون دچار این توهم میشیم، نفسمون رو، حالمون رو وابسته یه چیزی، یه شخصی میکنیم و مدام پایین بالا میشه، ولی ما دست بر نمیداریم از این آتشی که داره لحظمون رو، عمرمون رو میسوزونه. بد نیست گاهی با خودمون بگیم از این واسطه عذاب دور باش. هدهد همینطور که برای بقیه پرنده ها حکایتی گفت که اونو بهتر موضوع رو بفهمن، برای باز هم حکایت میگه. پادشاهی بود بس عالی گوهر، گشت عاشق بر غلام سیم بر. شد چنان عاشق که بی آن بوددمی، نه نشستی و نه آسودی دمی. از غلامانش به رتبت بیش داشت، دایماً در پیش چشم خیش داشت. شاه چون در قصر تیر انداختی، آن غلام از بیم او بگداختی. زان که از سیبی هدف کردی مدام، پس نهادی سیب بر فرق غلام. سیب را بشکافتی حالی به تیر، وان غلام از بیم گشتی چون زریر. زوم اگر پرسید مردی بی خبر، کس چه شد گلگونه ی رویت چو زر؟ این همه حرمت که پیش شه تو راست، شهر ده کین زرد رویت از چه خواست؟ گفت بر سر می نهد سیبی مرا، گر رسد از تیرش آسیبی مرا. گوید انگارم غلامی خود نبود، در سپاه هم ناتمامی خود نبود. ورچنان باشد که آید تیر راست، جمله گویندش زبخت پادشاست. من میان این دو غم در پیچ پیچ، بر چه هم جان پر خطر؟ بر هیچ هیچ. پادشاه عاشق یکی از غلامان خودش میشه و بیشتر از بقیه خدم و حشمش نسبت به اون مهر داره و اون رو بیشتر از بقیه دم دست خودش نگه میداره، ولی از طرفی هم اون رو ملعبه خودش کرده. وقتی میخواد که بازی تیراندازی داشته باشه، سیب رو روی سر غلام میگذاره و سیب رو نشونه میگیره. بقیه فکر میکنن این از خوششانسی غلامه که تو بازی ها انتخاب پادشاهه. یکی از خدم و حشم از غلام میپرسه که تو چرا با وجود این خوششانسی خوشحال نیستی، همیشه ترسانی؟ غلام میگه این چه خوششانسیه که من ملعبه این پادشاه هستم. هر بار که هوس میکنه سیبی رو سر من میذاره و جان من به خطر میفته. اگر من کشته بشم میگه خب یه آدم بی ارزشی از جمع خدم و حشم من کم شد. و اگر تیر به نشانه بخوره همه میگن این نشوندنده مهارت و خوششانسی و بخت پادشاهه. این وسط من به خاطر یک هوس پادشاه مدام جانم در خطره و مدام باید بترسم، مدام بیم و امید داشته باشم، بیم از مرگ، امید به نجات. این داستان سهم تمام کسانیه که همنشین قدرت هستن، همنشین شهرت هستن. بیم جان همیشه هست، نه از دست پادشاه، از عامه هم همینطور. چرا از عامه جدا هستن؟ چرا محافظت شده و به شکل خاص رفت و آمد دارن؟ حتی یه تعداد از بازیگرانمون چرا بادیگارد گرفتند؟ جهان امن چرا برای بعضی خطرناک شده؟ چون چسبیدن به قدرت، به شهرت. بریم سراغ مرغ بعدی. حکایت بوتیمار. پس در آمد زود بوتیمار پیش، گفت ای مرغان من و تیمار خیش. بر لب دریاست خوشتر جای من، نشنود هرگز کسی آوای من. از کمازاری من هرگز دمی، کس نیازارد ز من در عالمی. بر لب دریا نشینم دردمند، دایمن اندوهگین و مستمند. ز آرزوی آب دل پرخون کنم، چون دریغ آید نجوشم چون کنم. چون نیم من اهل دریا ای عجب، بر لب دریا بمیرم خشک لب. گرچه دریا میزند صد گونه جوش، من نیارم کرد از او یک قطره نوش. گر ز دریا کم شود یک قطره آب، ز آتش غیرت دلم گردد کباب. چون منی را عشق دریا بس بود، در سرم این شیوه سودا بس بود. جز غم دریا نخواهم این زمان، تا به سیمرغم نباشد الامان. آن که او را قطره آب است اصل، که تواند یافت از سیمرغ وصل. یه چسبندگی دیگه، یه اعتیاد دیگه و یه نگاه کوتاه دیگه و یه بنده دیگه. بوتیمار نماد انسانهای خسیسه که جمع کردن، معتاد جمع کردن هستن، ولی هیچ بهره ای از اندوختشون نمیبرن. این اندوخته میتونه علم باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه ابزارالات باشه، کلکسیونها، چقدر مجموعه هایی که ما جمع کردیم، کموت ها و انباری هایی که ما انباشته کردیم. جمع کردن ها، انباشتن هایی که به بهره بردن نمیرسه. گرچه دریا میزند صد گونه جوش، من نیارم کرد از او یک قطره نوش. چه حجمی از کتاب جمع میکنم نخونده، چقدر مطلب تو گوشیم سیو میکنم بی بهره، چقدر لباس میخرم جمع شده و نپوشیده، چقدر مواد خوراکی جمع میکنم و اینا تاریخ مصرفش میگذره، چقدر مواد توی یخچالم و فریزرم جمع میکنم و اینها فسیل میشه. خیلی عشق جمع کردن و کلکسیون درست کردن هستن. حالا تو زمینه های مختلف، اشیاء مختلف مانع قانون گردش میشن و خودشون هم بهره نمیبرن. حتی آلبوم عکسمون رو که حالا به عنوان یادگاری از لحظه های متفاوتمون سال چند بار ما بهش سر میزنیم. اینه که بر لب دریا نشینم دردمند، دایما اندوهگین و مستمند. همیشه بی بهره ایم، همیشه نیازمندیم، همیشه مستمندیم. و این انباشتگی و خساست باز بندیه، عادتیه که اجازه نمیده بالا رو نگاه کنم. جز غم دریا نخواهم این زبان، تا به سیمرغم نباشد الامان. در مقابل بهونه ها جواب شیرین هدهد. هدهدش گفت ای ز دریا بی خبر، هست دریا پرنهنگ و جانور. گاه تلخ است آب او را و گاه شور، گاه آرام است او را و گاه زور. منقلب چیزی است و ناپاینده هم، گه شونده گاه بازاینده هم. بس بزرگان را که کشتی کرد خورد، بس که در گرداب او افتاد و مرد. هر که چون قواس ره دارد در او، از غم جان دم نگه دارد در او. ورزند در قعر دریا دم کسی، مرده از بن با سر افتد چون خسی. از چنین کس کو وفاداری نداشت، هیچ کس امید دلداری نداشت. گر تو از دریا نیایی با کنار، غرقه گرداند تو را پایان کار. میزند او خود ز شوق دوست جوش، گاه در موج است و گاهی در خروش. او چو خود را می نیابد کام دل، تو نیابی هم از او آرام دل. هست دریا چشمه ای از کوی او، تو چرا قانع شدی بی روی او. اون چیزی که تو وابستش شدی اینجا دریا پایدار نیست و جان تو رو می گیره. دریا که مظهر زیباییه، مظهر بخششه، با وجود این همه صفات خوب، کس که میره سمتش از غم جان دم نگه دارد در او. اگر غرقش بشه، به اصطلاح وابستش بشه، جانش رو پای اون از دست میده. بچه‌ها، جان از دست دادن به معنی مردن جسم و کالبد نیست. به این معنیه که من فرصتم رو، جانی که به هم بخشیده شده تا تجربه به دست بیارم و باش سفر کنم رو، در پای چیزی هدر میدم. میستم، راکت میشم، فاسد میشم، میگندم. اگه تو از اون وابستگیت، از اون چیزی که مجذوب شدی و بند تو شده فاصله نگیری، غرقه گرداند تو را پایان کار. همه هستی در جوش و خروش بازگشت سمت منبع. عشق اصلی تمام هستی همون سیمرغه، همون روح الهیه. پس تو عشق هیچ کدومشون نیستی و همه برعکس ما انسانها طبق طرح الهیشون سمت سفر الیه راجعونشون هستن. میزند او خود ز شوق دوست جوش، گاه در موج است و گاهی در خروش. او چو خود را می نیابد کام دل، تو نیابی هم از او آرام دل. هست دریا چشمه ای از کوی او، تو چرا قانع شدی بی روی او. تجلیات خودشون آگاهن که یه منبعی دارن که جانشونه و به سمت اون در شور و در حرکت هستن. تو چرا داری وابسته این تجلیات میشی که به تو نگاهی ندارن؟ و حکایتی که هدهد میخواد باهاش صحبتش رو کامل تر کنه. دیده‌ور مردی به دریا شد فرود، گفت ای دریا چرا داری کبود؟ جامه ماتم چرا پوشیده ای؟ نیست هیچ آتش چرا جوشیده ای؟ داد دریا آن نکودل را جواب، که از فراق دوست دارم اضطراب. چون ز نامردی نیم من مرد او، جامه نیلی کرده ام از درد او. خشک لب بنشستم مدهوش من، ز آتش عشق آب من شد جوش زن. گر بیابم قطره ای از کوثرش، زنده جاوید گردم بر درش. ورنه چون من صد هزاران خشک لب، می بمیرد در ره او روز و شب. دریا با اون عظمتش سیاه پوش دور ماندن از روح الهیه، جدا شدن از روح و تبدیل شدنش به ماده است. و اگر جوش و خروشی درونش هست، به خاطر عشق به معبود و سازندش. با وجود اینکه منبع آبه، ولی بی بهره بودن از قطره از عشق رو علت خشکی ساحلش میدونه. تعینات الهی با وجود وابستگی ما اسکلا بهشون تو مسیر طرح الهیشون هستن. عشق واقعی رو درون خودشون از دست ندن و نگاهی سمت ماندگاری وابسته شدن و به دست آوردن یه ماده دیگه ندارن. یه هشداره، اونی که عشق تو شده، تو اون رو عشق خودت قرار دادی، بند تو شده، بهش وابسته ای و چون به اون چسبیدی نمیتونی سمت معشوق و معبود ازلی نگاه کنی. نگاهش سمت معبود و معشوق ازلیه، به تو نگاهی نداره. اگر جوش و خروشی هم درونش میبینی، به خاطر رسیدن به عشق معبودشه. و این خجالت آور نیست که اشرف مخلوقات چسبیده باشه، مونده باشه به تجلی که راهش رو گم نکرده، طبق طرح الهیش سمت معشوقش در حرکته. این تذکر مهمیه برای ما متوقف شده ها، برای ما گم کرده راه ها. بشنویم داستان مرغ بعدی، حکایت کوف. کوف آمد پیش چون دیوانه ای، گفت من بگزیده ام ویرانه ای. عاجزیم در خرابی زاده من، در خرابی می روم بی باده من. گرچه معموری بسی خوش یافتم، هم مخالف هم مشوش یافتم. هر که در جمعیتی خواهد نشست، در خرابی بایدش رفتن چو مست. در خرابی جای می سازم برنج، زان که باشد در خرابی جای گنج. عشق گنجم در خرابی ره نمود، سوی گنجم جز خرابی ره نبود. دور بردم از همه کس رنج خیش، بو که یابم بی تلسمی گنج خیش. گر فرو رفتی به گنجی پای من، باز رستی این دل خودرای من. عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست، زان که عشقش کار هر مردانه نیست. من نیم در عشق او مردانه ای، عشق گنجم باید و ویرانه ای. کوف نماد انسانهای زاهد و خلوت نشینه، خشک مقدس ها، ریاضت کش ها، که الان خودشون رو در رنج قرار دادن به امید یه پاداشی در آینده. هر که در جمعیتی خواهد نشست، در خرابی بایدش رفتن چون مست. این انسان های خلوت نشین معتقدن برای خاطر جمعی و تمرکز باید رفت جایی که ساده است، جایی که ویرانه است، جایی که لذتی توش نیست. بیخبر از این که وقتی تو لذت رو نبینی که بخوای ازش فاصله بگیری، در اصل سلوکی نداشتی، ریاضتی نداشتی. فکر میکنن فاصله گرفتن از جمع، سادگی، بیبهرگی، ریاضت، پاداشش بهشته. برای همین گر فرو رفتی به گنجی پای من، باز رستی این دل خوددار من. اگر به خوشی، رفاه و بهرهی رسیدم، من از اون روی گردونم. این فرقه فکر میکنن تو سختی، تو گوشه گیری، تو انزوا، افسردگی، بی عملی، بی بهرهی نتیجه و پاداش و ثمری هست. تافته جدا بافته شدن یعنی بی عملی، و بی عملی نتیجهی در پی نداره که کوف و یا انسانهای زاهد منتظر هستن که از این ویران نشینیشون گنجی به دست بیارن. من باید مبتلا بشم و تو این ابتلا خودم رو نشون بدم تا بر اساس فرکانس و ارتعاشم، سطح آگاهیم و عمل کردم نتیجه ای رو داشته باشم. این که من از همه چیز فاصله بگیرم که مبادا آلوده بشم، کلاس نیست، تجربه نیست، تمرین و درس پس دادن نیست. جواب هدهد. هدهدش گفته ای ز عشق گنج مست، من گرفتم کامدت گنجی به دست. بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر. عشق گنج و عشق زر از کافریست، هر که از زر بود کند او آزریست. زر پرستیدن بود از کافری، نیستی آخر ز قوم سامری. هر دلی که از عشق زر گیرد خلل، در قیامت صورتش گردد بدل. چه جواب قشنگی. طمع طمعه. اگر کسی به زر و رفاه و مادیات طمع داشته باشه و یا اگر کسی مثل تو کوفه عزیز الان به خودش ریاضت بده، ویرانه نشین بشه به امید زر و گنج آن جهانی. هر دوتاش زر پرستیه، هر دوتاش بت پرستیه. فکر نکن تو با فاصله گرفتن از مادیات نسبت به کسی که عشق زر و گنج و پول برتری داری، هر دوتاتون عمرتون هدر رفته. بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر. هر دو قوم مسیر روحانی و سفرشون رو به سمت معبود متوقف کردن. آقا تو چه به امید زر این دنیایی تلاش کنی و از سفرت وابمونی، چه گوشه نشینی اختیار کنی و به طمع بهشت و حوریش عمرت رو هدر بدی، در قیامت صورتش گردد و در هر دو گروه روز رستاخیز بازندن. چه پاسخ زیبایی داد و بریم حکایتش رو بشنویم. حقه زر داشت مرد بی خبر، چون بمرد و زو بماندان حقه زر. بعد سالی دید فرزندش به خواب، صورتش چون موش و دو چشمش پر ز آب. پس در آن موضع که زر بنهاده بود، موشی اندر گرد آن می گشت زود. گفت فرزندش که زو کردم سؤال، کس چه اینجا آمدی برگوی حال. گفت زر بنهادم اینجا یگاه، من ندانم تا بدو کس یافت راه. گفت آخر صورت موشت چراست؟ گفت هر دل را که مهر زر نخواست، صورتش این است و در من می نگر. پند گیر و زر بیفکن ای پسر. در طلب هر چیزی که باشی به صفت خواهندش طالبش در می آی. حکایت مردیه که کیسه زرم باشته کرده، مخفی کرده و می میره. بعد از مرگش به خواب فرزندش میاد در حالی که صورتش شبیه موشه و میپرسه آیا کسی تونست اون کیسه زر رو که من پیدا کردم به دست بیاره؟ پسرش میپرسه چرا صورتت شبیه موشه؟ جواب میده هر کسی که عشق به زر و زیور از دلش کنده نشه، قیافه‌ای که باهاش محشور میشه شبیه منه. یه امضای معروف داره مولوی درباره این معنی: تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. خب این مجلس هم صحبت چند تا مرغ رو شنیدیم و پاسخ بهونه هاش رو به خودمون نگاه کنیم. الان باید بتونیم چهره محشور شدهمون رو تصور کنیم. کاش تو این همنشینی ها مرور ها بندی باز بشه از من ما. این جمله که به شکل های مختلف داره تو مرغ ها بیان میشه، جمله همه ماست، باور همه ماست. حتی اگه به زبون داریم چیز دیگه میگیم، ولی در باور حرفمون اینه: عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست، زان که عشقش کار هر مردانه نیست. همه ما مثل این مرغ ها به چیزی چسبیدیم که نمیذاره بالا رو نگاه کنیم، بلند بخوایم. ولی آب قطره قطره رو سنگ هم که بچکه این سنگ سوراخ میشه. ما که از سنگ سفت‌تر و سخت‌تر نیستیم که قطره قطره مثنوی، قرآن، منطق و طیر می نوشیم. شاید سوراخی باز شد و از این سوراخ نور الهی درون ما نفوذ کرد. عشق و نور و برکت برای تو همسفر عزیز.